ده این رادیو فرداست. سیلاب و رانش زمین در افغانستان روز شنبه جان دست کم 37 تن را گرفت. در پی دستگیری دو شهروند ایرانی در کنیا، آمریکا درباره احتمال حمله تروریستی در آن کشور هشدار داد. و رهبر جدید پاراگوئه میگوید برکناری رئیس جمهوری پیشین به معنای نقض دموکراسی نیست. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. دست کم 37 تن روز شنبه در پی بارش سنگین باران و جاری شدن سیلاب جان خود را در نقاط مختلف افغانستان از دست دادند. همچنین گزارش ها حاکیست ده ها تن ناپدید شده و بیش از 100 خانه و هکتارها زمین زراعتی نیز تخریب شده است. به گفته یک سخنگوی دولتی افغانستان در جریان این سیلاب ها هزاران دام و حیوانات دیگر کشته و ناپدید شده اند. دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل اعلام کرد آب گرفتگی بسیاری از راه های مواصلاتی کمک رسانی را با مشکل همراه کرده است. سفارت آمریکا در کنیا درباره تهدید حمله قریب الوقوع تروریستی در مومباسا هشدار داد. این هشدار در حالی داده شده که پلیس کنیا اعلام کرد دو ایرانی را به اتهام توطئه برنامه‌ریزی برای انفجار بمب بازداشت کرده است. در همین حال اعلام شد همه سفرهای دولتی آمریکا به مومباسا تا اول ماه ژوئیه متوقف شده است. هشدار مشابهی نیز از سوی سفارت فرانسه به شهروندان آن کشور در مومباسا و هومه داده شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد تهران از هویت دو فرد بازداشت شده اطلاعی ندارد و در تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه است. فدریکو فرانکو رئیس جمهوری جدید پاراگوئه میگوید به زودی به رهبران کشورهای آمریکای لاتین درباره چگونگی روی کار آمدنش توضیح خواهد داد. این در حالی است که چند کشور آمریکای لاتین از جمله آرژانتین، برزیل و ونزوئلا در کنار شیلی، بولیوی و نیکاراگوئه بر کناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری پیشین را محکوم کرده و این اقدام را یک کودتا خوانده اند. مجلس سنای پاراگوئه روز جمعه فرناندو لوگو رئیس جمهوری چپگرا را پس از آنکه 17 تن در درگیری میان کشاورزان معترض و پلیس کشته شدند برکنار کرد و فدریکو فرانکو را به جای او برگزید. و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه از واکنش ترکیه در قبال سرنگونی هواپیمای آن کشور توسط سوریه تقدیر کرد. مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل روز شنبه در نیویورک گفت بانگیمون در یک گفتگوی تلفنی با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه واکنشی را که آنکارا تاکنون به این رویداد نشان داده خویشتن‌دارانه توصیف و از آن ستایش کرده است. آقای مون همچنین از دو کشور خواست این موضوع را از راه دیپلماسی دنبال کرده از برخورد نظامی پرهیز کنند. ترکیه میگوید هواپیمای سرنگون شده آن کشور مسلح نبوده و احتمالاً به اشتباه وارد حریم هوایی سوریه شده است. و خبر آخر این که کمیسیون انتخاباتی مصر روز شنبه اعلام کرد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را عصر امروز یک شنبه اعلام می کند. در همین حال در آستانه اعلام نتایج انتخابات ده ها هزار تن که اکثرا از گروه های اسلامی هستند همچنان به تجمع خود در میدان تحریر قاهره ادامه می دهند. این در حالی است که هر دو رقیب اصلی انتخابات محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق پیشتر مدعی پیروزی در انتخابات شده اند. و در این فرصتی که هست شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم به اطلاعتون برسونم. اگر خواستید میتونید زنگ بزنید و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112. و اینک میرسیم به پخش برنامه دریچه در زمینه حقوق بشر در ایران، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و این
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از آخرین وضعیت یک فعال حقوق بشر در زندان. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هم‌اکنون در زندان زنجان به سر می‌بره، هفته پیش در زمان ملاقات با خانواده‌اش با صورت کبود شده و لکنت زبان با اونها روبرو شده. اونطور که خانواده‌اش میگن او به دلیل بیماری فلج عضلانی در زندان به زمین افتاده و آسیب دیده. نرگس محمدی که از حدود 2.5 ماه پیش زندانی است، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
نرگس بعد ملاقات صورتش کبود. علتش همین بوده که نرگس بوده چهارشنبه در حین حمام گرفتن میخوره زمین، دچار همون فلج عضلانی میشه و میخوره زمین و روز پنجشنبه میبرن اینکران بیمارستان دکتر بهشتی زنجان، ولی بستریش نمیکنن، بعدش میکنن زندان. حالت فلج عضلانی در اون بند که خیلی تشنج و دعوا بالاست، گاهی دعواهای خونی توی صورت میگیره، این فضا بر بیماری نرگس تشدید میشه. به طبع این حالت فلج عضلانی در نرگس تشدید شد و در مواقع مختلف چند بار در روز تکرار میشه و هنوز یه رسیدگی درستی نه به بیماریش و نه اینکه خلاصه چرا اصلا به زندان زنجان آورده شده صورت نگرفته، زمینی که خانواده مدام پیگیر این قضیه هست.
عیسی سحرخیز روزنامه نگاریه که از حدود 4 ماه پیش به دلیل ناراحتی قلبی و وخامت حالش در بیمارستان بستری شده. اونطور که خانوادش میگن آقای سحرخیز به دلیل وضعیت جسمانیش تحمل شرایط زندان رو نداره، اما مسئولان تا کنون با مرخصی استعلاجیش موافقت نکردن. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون الان 3 ساله که به صورت گروگان نگهداری شده، از اما مختلف شکنجه بود، انفرادی بوده، بدترین زندانهایی که هیچ کدوم استانداردی ندارن بوده که باعث شده که وضعیت جسمی ایشون طوری باشه که الان به مدت 4 ماه در بیمارستان قلب بستری شده باشن، باز هم به صورت زندانی که 24 ساعته اونجا 2 تا سرباز هستش و به جز اون بیان یک مبلغ زیاد مالی بر خانواده ما بذارن که این مبلغ حتی 5 برابر درآمد خانواده ما هستش، که بیان ایشون رو نگه دارن اونجا، نه تکلیفش رو به من خان مشخص بکنن و نه تنها جواب کمیسیون پزشکی رو بدن. 2 تا کمیسیون پزشکی تشکیل شده که در هر کدومشون اشاره شده به عدم تحمل کیفر و مرخصی استعلاجی، که این نامه ها متاسفانه هر موقع میرسه به دادستانی گم میشه، معلوم نیست که چی میشه.
از اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند در زندان 1 ماه میگذره. او در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار با فرزندش که به دلیل بیماری در بیمارستان بستریه، دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان موافقت مسئولان با مرخصیش به اعتصاب قضاش ادامه میده. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که از حدود 5 سال پیش زندانیه، به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند که قبلا برای بیماریاشون دکترای بیمارستان گفته بودن، درخواست داده بودن که باید بستری بشن، تحت عمل قرار بگیرن، که متاسفانه باز هم مقامات قضایی این دستور رو ندادن که ایشون بتونن تو بیمارستان بستری بشن. خب وضعیتشون الان با توجه به این فشار خون و بیماری قلبیشون و با توجه به اینکه 2-3 بار هم سکته کردن ایشون در زندان، این اعتصاب قضا که ایشون میگیرن خب 100% نگران کننده است.
علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی که از 14 ماه پیش برای گذروندن محکومیتش در اوین زندانیه، به تحمل 4 سال حبس دیگه محکوم شد. او پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 4 سال زندان محکوم شده بود و با این حکم جدید محکومیتش به 8 سال افزایش پیدا کرده. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، درباره این پرونده و حکم جدید علیرضا رجایی توضیحات بیشتری میده.
در ماه‌های گذشته بعد از اینکه بیانیه‌هایی از سوی زندانیان سیاسی منتشر شد، به طور مشخص در آوار سال پیش و همینطور در دی ماه و بعدتر در بهمن که زندانیان که امضا کرده بودند بیانیه‌ها رو تأکید کرده بودند بر غیرقانونی بودن، نمایشی بودن و فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم، متأسفانه مجدد آقای رجایی در زندان تحت فشار قرار گرفتن، از بند روانه انفرادی شدند. بازجوها فشاری رو متوجهشون کردند که به خاطر امضایی که کرده بودند و ظاهرا این اتهام متوجهشون است که از جمله تهیه کنندگان و عاملان تدوین این بیانیه‌ها بودند.
میکائیل عظیمی فعال ملی مذهبی و از شاگردان هدا صابر برای اجرای حکم 2 سال زندانش هفته پیش به اوین رفت. او سال 82 بازداشت و مدتی رو در بند 2 الف سپاه گذروند و در سال 84 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان مردم نهاد سپهراندیشه به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. به گزارش منابع دانشجویی، آرش رهایی مهر، فعال دانشجویی دانشگاه تبریز، برای گذراندن محکومیتش هفته پیش به زندان اوین رفت. او که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و از تبریز به تهران منتقل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 6 ماه زندان محکوم شده. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که حدود 1 ماه پیش در پی وخامت حالش در بیمارستان بستری شد، هفته پیش تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. اما چند روز پس از عمل جراحی باز هم به زندان منتقل شد. خانوادش در تلاش هستند تا برای او مرخصی استعلاجی بگیرن تا او بتونه دوره نقاهت بعد از عمل جراحی رو خارج از زندان بگذرونه. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی گزارش داده که زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در زندان دچار خونریزی داخلی و ناراحتی گوارشی شده، ولی مسئولان زندان برای درمان و انتقال او به بیمارستان اقدامی انجام ندادند. زینب جلالیان که همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری میشه، سال 88 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در سال 90 با عفو رهبر حکمش به حبس ابد تبدیل شد. دوشنبه هفته پیش 4 نفر از جمله 3 برادر با نامهای عبدالرحمن، طه و جمشید حیدریان در اهواز اعدام شدند. نفر 4 که اعدام شده فردیست با نام علی شریفی یا نعامی و طبق گزارش ها اجساد این 4 عرب خوزستانی به خانواده هاشون تحویل داده نشده. بنابر خبرها امیر معاوی و منصور حیدریان 2 متهم دیگر پرونده هم در آستانه اعدام هستند. به گزارش عفو بین الملل این افراد در تظاهرات فروردین ماه سال 90 در سالگرد اعتراض‌های سال 84 خوزستان بازداشت شده بودند. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و احتمالاً اعتراف‌هاشون تحت شکنجه گرفته شده. دروری دایک، کارشناس و سخنگوی بخش فارسی سازمان عفو بین الملل:
متاسفانه بنابر اخباری که ما دریافت کردیم معلوم شد که 3 برادر اهوازی، عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری اعدام شدند. درباره پسر عموش منصور حیدری یا در شناسنامه‌شون حیدریان خبر نداریم. حتی درباره امیر معاوی هم اطلاعاتی نداریم. مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، وقتی سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.